مرا باغ وحش ببر. این تضرع با آواز چنان زیر از حنجره مخلوق چنان کوچکی مقاومت چندین سالم را آب کرد و در آن نیم روز تابستان که گرما بیداد می کرد هر دویشان را پیش انداختم و راهی باغ وحش شدم. اول نوبت گرفتیم، بعد تکت خریدیم و به باغ وحش در آمدیم. دخترانم سر از پا نمی شناختند، نمی دانستند زودتر کدام سو بدوند و به نظاره کدام حیوان بنشینند. سمت راستمان برکه کوچک آب بود و پرندگان زیبایی با منقارهای دراز و پهن، با پاهای کوتاه که تنهای بزرگشان روی آنها سنگینی می کرد، خسته ایستاده بودند. شاید هم در آن نیمروز تابستان بی حال از گرما آن برکه کوچک و گلالود آب را با آبهای پهناور و خروشان مقایسه می کردند که جوانیشان را در آنها احساس کرده بودند و روزها با بالهای عریضشان سرمست در آن آبها غوطه می زدند و چهچه می کردند. دخترانم از دو طرف دامنم را محکم گرفته بودند و با کنجکاوی غیر قابل وصفی پرندگان را تماشا می کردند. پیشتر رفتیم. چشمم با میله های قفس افتاد. تکان خوردم. میان قفس پرندگان کوچک و سبز رنگ روی شاخه های مصنوعی درخت نشسته بودند و اندوهگین چرت می زدند. به نظرم آمد که در دلشان در حسرت گلشنی زار زار می گریند. بعد از ظهر جمعه بود. گرما بیداد می کرد. باغ وحش پر از تماشاگر بود. به نظرم می آمد که با رفتن به باغ وحش آدم قدرت ظالمانش را برخی حیوانهای داخل قفسها می کشد. روبروی قفسهای پرنده های سبز رنگ اتاق تاریک و متعفنی نظرمان را جلب کرد. دختر 4 سالم با خوشحالی فریاد زد: فیل! مادر! فیل! فیل! پیشتر رفتیم. تن بزرگ و چروکیده ی فیلی چشمم را پر کرد. فیل وسط اتاق تاریک بی حرکت انگار صخره‌ای بود. ایستاده بود. پاهای عقبیش به زنجیر کشیده شده بود. روبرویش توده ای از دردک‌های گندیده قرار داشت. به نظرم آمد که فیل با اکراه چشمانش را بسته است تا زردک‌های گندیده را نبیند. همانطور که با پوست چروکیده و چشمان بسته فیل می دیدم با خود گفتم چه کسی قرعه فال را به نام این حیوان زده و او را از جنگل‌های وحشی و سرسبز هندوستان یا آفریقا رانده است و راهی این اتاق تاریک و سیاه ساخته است. به نظر آمد همه پیوندهایی که موجود زنده‌ای را به زندگی می‌بندد در این فیل گسسته است و از او تنها توده عظیمی از گوشت، پوست و استخوان ساخته است که چون صخره عظیم و صامت در وسط زندان تاریکی بیستد. خاطرات جنگل‌های وحشی هندوستان یا آفریقا را در ذهنش نشخوار کند. به نظر آمد که بدن این موجود عظیم دیگر تصمیمی برای زنده ماندن ندارد و یک روز با آهی آخرین نفسش را خواهد کشید و با پهلو خواهد غلطید و این طور یک زندگی با پایان خواهد رسید. در همین اندیشه بودم که دختر 2 سالم بی خیال و سبک سر فریاد زد: چرا برای یک فیل نمیخری؟ چرا؟ با تعجب پرسیدم: فیل را چه میکنی؟ با همان نو خونسردی که ریشش در نافهمیست گفت: در پایه تختم بستش میکنم، صبح برایش شیر میدم، شب برایش نان میدم، برایش افسانه میگویم. من با این میاندیشیدم که آن شیر و نانی را که من با خون جگر پیدا میکنم دخترم با سخاوتمندی با فیل بذل میکند و بعد در کنارش مینشیند و نمیدانم با افسانه کدامین جنگل افسونش میکند. باز مسترانه فریاد زد: بخری خو، دروغ نگویی. ناچار گفتم: خو.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
همراه شما هستیم با ادامه داستان پیشک هایی که آدم می شوند از مجموع داستان دشت قابیل نوشته سپوژمه‌ای زریاب. به قفس گرگ ها رسیدیم. گرگ ها با کینه آشکاری از لای میله های قفس بیرون را آدم ها را می دیدن و از خشم در طول قفس با قدم های عصبانی و خشمناک می رفتند و می آمدند. آدم ها بیان که عمق این خشم پشتشان را بلرزاند، با جرأتی که میله های استوار قفس برایشان می داد هر هر می خندیدند و با همان جرأت پی آزار گرگ های خشمگین می برآمدند و سنگ و کلوخی که دم دستشان بود می گرفتند و به درون قفس پرتاب می کردند. گرگ ها می غریدند و با حسرت به میله های استوار قفس می دیدند و شاید هم در می یافتند که چنگل ها و دندان هایشان دیگر به کارشان نخواهند آمد. دخترانم که هنوز به استواری میله های قفس باور پیدا نکرده بودند ترسیدند و گریختند. دورتر رفتیم. آدم های زیادی روبروی قفسی ایستاده بودند و با رضایت و شادی می خندیدند. با سختی راهی برای خود باز کردیم. قفس میمون ها بود. میمون ها حرکات آدم ها را تقلید می کردند. اگر آدمی می خندید، میمون هم لبانش را پس می برد. اگر آدمی دستانش را در گوشهایش می گرفت، میمون هم دستانش را در گوشهایش می گرفت. اگر آدمی دستانش را روی دهانش می گرفت، میمون هم دستانش را روی دهانش می گذاشت. و آدم ها سرشار از لذت خیشتن بینی و میمون ها پارچه های نانی یا نیمه زردکی بزل می کردند. میمون ها لبریز از خوشبختی احمقانهشان پارچه های نان و زردک های نیمه را می گرفتند و با خوشحالی در دهان می کردند و می خوردند و برای تقلید بیشتر و بهتر از آدم ها تلاش می کردند. دخترانم هم از قفس میمون ها دل نمی کندند. فشار تماشاگران و گرما کم حوصله هم ساخته بود. دستشان را کشیدم و با محوطه سرپوشیدهی داخل شدیم. در دورا دور این محوطه سرپوشیده صندوق‌های شیشه‌ای چیده شده بود. درون صندوق‌ها آب بود و در آن آب‌ها ماهی‌های بزرگ و کوچک شناور بودند. حرکاتشان با تأنی و آرام بود. به نظرم آمد که ماهیان در آن محیط تنگ با دریغ به دریا می‌اندیشند. باز هوس دستوری به سر دختر 2 ساله هم زد و گفت یک ماهی برایم بخر. پرسیدم ماهی رو چی می‌کنی؟ با همان خونسردی که ریشش در نافهمی است گفت در گردنش یک ریسمان بسته می کنم و در پایه تختم بستش می کنم. مجاب شدم، اما چشمانم از حدقه برآمد. چیزی نگفتم که باز فریاد زد می خری یا نه؟ ناچار گفتم ها دروغ نگویی؟ گفتم خب. ماهی سفید درون صندوق را نشان داد و گفت همین قسم باشد. گفتم خب. دوستان عزیز، تشکر از این که همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. ادامه داستان پیشک هایی که آدم می شوند از مجموع داستان دشت قابیل را در برنامه بعد تقدیمتان می کنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها درباره افزایش فعالیت داعش در افغانستان را بیجا دانست و گفت که نیروهای امنیتی فعالیت های این گروه تروریستی را در کشور خنثا کردند. حمدالله فطرت در واکنش به ادعای رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه درباره افزایش فعالیت داعش در افغانستان مدعی شد که نیروهای امنیتی افغانستان توانستند جلو فعالیت این گروه را بگیرند. وی با حمله دوشنبه شب نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در حوزه 15 امنیتی شهر کابل اشاره کرد و افزود که این گونه اقدامات نشان دهنده بیداری نیروهای امنیتی طالبان در برابر فعالیت‌های ویرانگر در کشور است. رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه اخیراً از تشدید فعالیت داعش و شاخه های آن در افغانستان خبر داده است. الکساندر بورتونیکوف گفته است که رهبران سازمان های تروریستی بین المللی روی شبه نظامیان فعال در افغانستان و سوریه و تروریست هایی که از زندان های سوریه آزاد شدند حساب باز کردند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید آنان در تلاش بهبود روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان با کشور چین هستند. به گفته معین مسلکی این وزارت، آنان میخواهند از طریق گسترش روابط با چین که یک کشور توسعه یافته اقتصادی در جهان است، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کند. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
چین یکی از کشورهای توسعه یافته اقتصادی در جهان به شمار می رود و تاثیرگذاری زیادی در حوزه بین الملل و منطقه دارد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم می گوید تلاش می کنند روابط اقتصادی افغانستان با این کشور توسعه یافته گسترش بیشتری یابد تا از این طریق زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. عبداللطیف نظری معین مسلکی این وزارت تاکید می کند که در زمینه‌های مختلف برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کابل و بیجینگ گام‌هایی برداشته شده است.
چین از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه و نظام بین الملل است. امارات اسلامی از سرمایه‌گذاری چین در افغانستان در بخش‌های مختلف استقبال می‌کند و خوشبختانه گام‌های مفید و سازنده هم به این دو تا کشور در حوزه های مختلف برداشته شده. امیدوار هستم که گام ها وسعت پیدا بکنه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله عبدالظهور مدبر بر این باورند که سرمایه گذاران چینایی علاقمندی زیادی برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش استخراج معدن افغانستان دارند. به باور این آگاهان در صورتی که سرمایه گذاری های خارجی در کشور بر اساس منافع دو طرف باشد، برای رشد اقتصاد کشور مؤثر و مهم است.
کشور چین یک سری اقلام در افغانستان علاقمند است که سرمایه‌گذاری کنه، از جمله منابع طبیعی و معدن افغانستان، در لیتیم و مس و آهن و غیره منابع علاقمند هستند. هرگاه ما بستر خوب سرمایه‌گذاری برشان فراهم کرده باشیم، ما میتونیم از این وضعیت بهره لازم برده باشیم که میزان اشتغال بلند میره و قدرت خرید پیدا میکنه مردم، در نهایت اثر بخشی خودم میتونه اقتصاد داشته باشه.
این در حالی است که کشور چین در حوزه دیپلماتیک نیست کمتر از 4 سال گذشته رابطه نزدیک و خوب با حکومت طالبان داشته و تنها کشوری است که سفیر رسمی حکومت طالبان را پذیرفته و در کابل نیز سفیر رسمی دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان طی سخنانی در مجمع سرمایه گذاری تاشکند گفت یکی از مسائل مطرح در دستور کار جهانی ترویج توسعه صلح‌آمیز و پایدار در کشور همسایه افغانستان است. وی با اشاره به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان افزود امروزه بیش از هر زمان دیگری ایجاد گفتگوی سازنده با طالبان و جلوگیری از انزوای آن در عرصه بین المللی اهمیت دارد. رئیس جمهور ازبکستان ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان را عامل کلیدی برای پیشرفت بلند مدت تمام کشورهای همسایه دانست
و تاکید کرد که صلح پایدار در این کشور به نفع کل منطقه است. اگرچه ازبکستان همانند سایر کشورها تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط دیپلماتیک و اقتصادی گسترده‌ای با کابل برقرار کرده است. ضیاءالرحمن آریوبی معاون وزارت تحصیلات عالی و سخاءالله سعید معاون وزارت معارف هیئت حاکمه افغانستان در سفر رسمی به روسیه با معاون وزیر معارف فدراتیف روسیه در شهر کازان جمهوری تاتارستان دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری‌های علمی، تبادل تجربیات و امضای قراردادهای جدید دانشگاهی تاکید کردند. این اطلاعیه افزود که آریوبی در این گفتگو با اشاره به قراردادهای پیشین میان دانشگاه‌های افغانستان و روسیه خواستار بازنگری در آنها شد تا نیازهای کنونی و واقعی تحصیلی افغانستان در این اسناد لحاظ شود. اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنین اظهار داشت که معاون وزیر معارف روسیه نیز با تایید سوابق همکاری علمی میان دو کشور از ادامه و تقویت این همکاری‌ها استقبال کرد و همچنین وعده داد که زمینه‌های لازم برای امضای موافقتنامه‌های تازه با دانشگاه‌های افغانستان فراهم خواهد شد. با گزارش سازمان هولوتراست، حدود 6.4 میلیون نفر در افغانستان همچنان در معرض تهدید ماین‌های زمینی و مواد منفجری باقی مانده از جنگ‌های چند دهه گذشته قرار دارند. این سازمان روز 21 جوزا با انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست حمایت خود را برای پاکسازی مناطق آلوده از ماین و کاهش خطرات ناشی از آن ادامه دهد. در بیانیه هولوتراست آمده است که بیم آن می‌رود که موضوع خطر مواد منفجره در افغانستان به یک بحران انسانی فراموش شده تبدیل شود. این سازمان افغانستان را یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به ماین معرفی کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیشتر اعلام کرده بود که تنها در سال 2024 حداقل 564 نفر بر اثر انفجار ماین و مهمات در افغانستان جان باختند که 434 نفر از آنها کودک بودند. به دنبال تعلیق بخشی از کمک‌های خارجی به افغانستان، فعالیت بسیاری از نهادهای پاکسازی ماین در افغانستان کاهش یافته یا متوقف شده است. این مسئله خطرات بیشتری را برای غیر نظامیان به ویژه در مناطق روستایی و جنگ زده به همراه دارد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران هشدار داد اگر درگیری به ما تحمیل شود همه پایگاه‌های آمریکا را در کشورهای میزبان هدف قرار خواهیم داد. امیرعزیز نصیرزاده روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به برخی تهدیدات مقامات آمریکایی علیه ایران گفت که طرف مقابل در مذاکرات هشدار داده است که اگر توافق به نتیجه نرسد کار به درگیری و خونریزی خواهد کشید. من از طرف ملت ایران و نیروهای مسلح میگویم اگر درگیری به ما تحمیل شود تلفات طرف مقابل قطعا بیشتر از ما خواهد بود. وی تاکید کرد در صورت تحمیل درگیری به ایران آمریکا باید منطقه را ترک کند، زیرا تمامی پایگاه‌هایش در دسترس ما قرار دارد و ما بدون هیچ ملاحظه‌ای همه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای میزبان را هدف قرار خواهیم داد. وی با اشاره به موفقیت‌های ایران در امور دفاعی اظهار کرد، دست نیروهای عملیاتی کشور پر است، محدودیت‌های نظامی را نمی‌پذیریم و نه کسی مجاز است در این زمینه مذاکره کند. این اظهارات وزیر دفاع آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر بارها گفته است در صورتی که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد این کشور را بمباردمان خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک پست درباره احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران گفت هیچ چیز قطعی نیست و اکنون اطمینان کمتری به این موضوع دارد. دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار نیویورک پست درباره احتمال متقاعد کردن ایران برای تعطیلی برنامه هسته‌ایش افزود که قبلا این طور فکر می‌کردم ولی روز به روز در این مورد دلسردتر می‌شوم. وی مدعی شد که به نظر می رسد که ایران در حال وقت کشی است و امید من برای دستیابی به توافق بسیار کمتر شده است. رئیس جمهوری آمریکا در مورد پیامد دست نیافتن به توافق با ایران گفت اگر توافق نکنند سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و اگر توافق کنند باز هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها سلاح هسته‌ای جدید نخواهند داشت. بنابراین بهتر است این کار را بدون جنگ و مرگ و میر انجام دهد. ترامپ نیز در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته بود که ایران در مذاکرات هسته‌ای تهاجمی‌تر و سرسخت‌تر شده است و رفتار بسیار متفاوتی نسبت به روزهای گذشته مذاکرات دارد که این موضوع مرا شگفت زده و ناامید می‌کند. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بر حق کامل ایران در غنی‌سازی یورانیم تاکید کرد. میخائیل اولیانوف در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کرد که ایران از حق کامل غنی‌سازی یورانیم برخوردار است، زیرا این کشور عضو معاهده منع اشاعه سلاح هسته‌ای است. و افزود مسکو آماده وساطت میان تهران و واشنگتن برای رسیدن به رای حل سیاسی در بحران برنامه هسته است. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پیش از این نیز در تارنمای ایکس نسبت به پیامدهای قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در جلسه آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و تأکید کرد که این اقدام نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. 34,000 تبع غیر مجاز پاکستانی در یک سال گذشته از ایران اخراج شدند. مدیر کل اداره پاسپورت و مهاجرت پاکستان در نشست کمیته دائمی صنایع این کشور گفته است که مقامات ایرانی در یک سال گذشته حدود 34,000 تبع پاکستانی را که به صورت غیر قانونی در آن کشور اقامت داشتند بازگرداندند. مصطفی جمال قاضی همچنین با اشاره به روند رو به افزایش اقامت غیر مجاز پاکستانی ها در کشورهای زائر پذیر نظیر ایران، عراق و عربستان تاکید کرد. تنها از عراق در همین مدت حدود 50,000 نفر و از کشورهای مختلف اروپایی نیز هزاران نفر به دلیل تقاضای پناهندگی بازگردانده شدند. به گفته وی بر اساس بررسی ها تکدیگری، ارائه اسناد جعلی و اقامت غیر مجاز مهمترین دلایل اخراج اتباع پاکستانی از کشورهای مختلف مانند ایران، عراق، عربستان، قطر و عمان بوده است. در پایان این نشست، اعضای کمیته دائمی صنایع پاکستان تاکید کردند ادامه این روند نه فقط موجب آسیب به حیثیت ملی پاکستان می شود، بلکه روابط دوستانه با کشورهای برادر نظیر ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 12:00 به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را می‌شنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشن که خیزن زید نمای و از نیستان آبای نای شاید حساب بانگ درای آرد و یامه از آشنای
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو رامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم دلم شوری از این عشق براه افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دور تو گشت، ای که تنهای تنها به تو باید برگشت، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را کسی، دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپن دل تنگ جهان، ای نبض زمان،
جهان سپاس که نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. سفر و چکر همین لحظه آماده پخش است که تقدیم شما علاقمندان میکنیم.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان برنامه، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، با برنامه سفر و چکر سفر داریم و مسافر ولایات مختلف و ولسوالی ها و علاقداری ها و نقاط مختلف افغانستان میشیم و هم چکرها در این میانه داریم، به اماکن تاریخی و دیدنی و تفرجگاه ها، و هم با رفتن به بازارهای مناطق مختلف بیشتر با محصولات و نحوه داد و ستد مردم مناطق آشنا میشویم. حالا هم قصد بازارگردی داریم، یعنی کل تمرکز خود روی بازار میمانیم، بازاری که با بازارهای محلی و بازار شهرها و حتی بازارهای روز متفاوت است، چون این بازارها معمولا در مناطق صفر مرزی و در سرحدات برگزار میشه و داد و ستدها هم بین ملتهای دو کشور در دو طرف مرز انجام میشه. به این بازارها بازار مشترک یا بازارچه مشترک میگویند. افغانستان با چندین کشور هم مرز است: ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و پاکستان، و ما قصد داریم به بازارچه مشترک افغانستان با تاجیکستان برویم. لطفاً همراه ما باشین.
خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و درود نثار تک تک شما خوبان، پدر و مادر مهربان، خواهرها و برادرای نهایت عزیز و همزبانای گرامی، هر کجای دنیا زندگی میکنین، در هر کشوری که هستین، ان شاءالله زندگی سرشار از خوشبختی و آرامش داشته باشین. شما را به یکی دیگر از گزارش‌هایمان از ولایت بدخشان و خط مرزی بدخشان خوش آمدید میگم. ما به ولسوالی اشکاشم بدخشان هستیم و ای جمع جوش، ای لینه را که شما اینجا میبینین هموطنهای ما ایجاد کردن در صف استاد هستن، خاص به خاطر بازار مشترک میان افغانستان و تاجکستان است که در این بازار خرید و فروش میان افغانا و تاجکا صورت میگیرم. البته نهایت تلاش خود کردیم، هر دربی که بود زدیم تا بتونیم به داخل بازار مشترک راه پیدا بکنیم، ولی متاسفانه نیروهای مرزی تاجیکستان اجازه ثبت برنامه از خود بازار مشترک ندادن، گرچه امارت اسلامی و نیروهای افغانستان ما و شما حمایت همه جانبه داشتن، رضایت داشتن، همکاری کردن تا ما بتونیم برنامه از داخل بازار داشته باشیم. ولی شما میفهمین دیگه، وقتی که خاک خودت نباشه صلاحیتش هم نداری، ولی اینجا که خاک خود ماست صلاحیتش داره، پس ما خواستیم که زینمی قسمت گزارش شروع بکنیم تا نقطه‌ای که مربوط افغانستان میشه اجازه رفتن، یعنی امو پل ورودی را داریم، انشالله میریم تا اون قسمت صحبت های میداشته باشیم، از بازار پرسان میکنیم که در بازار چی چیزها را به خرید فروش هموطنان ما میبرن و از اون طرف چی جنسایی را میخرن و وارد افغانستان میسازنش و این بازار بیشتر بازارش یا جمع جوشش روی کدام اجناس میچرخه، کدامش خوب ارزش داره. کل موارد را انشاءالله از خود نمی هموطنهای ما که اینجا کاروبار میکنن انشاءالله پرسان میکنیم. البته نا گفته باقی نمانه که در این بازار تنها هموطنهای ما از اشکاشم نیست، از کندوز، تخار، مزار شریف، ولایت های متفاوت افغانستان میاین و در این بازار شرکت میکنن و اجناسی که به خودشان دارن یا آماده کردن را به فروش میرسن. یکی کدام اجناس است میریم پیشتر با هر یکشان صحبت های میداشته باشیم، مطمئن هستم اطلاعاتان افزوده میشه و چیز جالبی را پیدا میکنیم. پس بیاین که بریم پیشتر ببینیم که در این بازار چی هست.
بازارهای مرزی با عنوان یک مکان اقتصادی و فرهنگی مهم برای تبادلات تجاری و فرهنگی بین مردم کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارند. این بازارها نقطه تلاقی فرهنگی و تجاری بین دو کشور هستند و باعث تقویت روابط میان مردم و تجارت بین دو کشور می شوند.
سلام علیکم.
سلام علیکم تمام.
خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ ساعت من این پیش کراچی تان استاد باشین. از شما از دیگه. آها بیشک اینم پار کده آوردین جای که ببرین به فروش برسانید.
از خدمت نیست. این مال مردم از کراچی ایموس.
خب مال مردم از کراچی است. فقط میبری برش.
میبره ما.
خب چند میگیره دو طرف بوده؟
غلیمت از یک 500 600 میلیارد.
500 و 600 تا شام دیگه اونم جمع میبوشه.
هم میبوشه ما میبوشه.
خب اسمتون چی است؟
اسم ما محمد نظیر.
کوکا نظیر از نمیش کاشم است.
از نمیش کاشم است.
چند سال عمر داره؟
نه 59 سال.
59 سال یک کم شو است. نه دیش همه نمیش کاشم سفید کرده.
همه جا سفید کرده موسیقی.
خوش آرام باشه.
تشکر.
اون طرف خود کدام مشکل نیست دیگه برای شما رفت آمد؟
نه هیچ گپی نیست.
بازار چطور است وضعیت؟
خیلی خوب است دیگه.
اینم جوش از و همتاروی خود ما زیاد است یا از تاجیکا؟
از ما هم زیاد است، از تاجیکا هم زیاد است.
تاجیکا هم زیاد است. اینم معلوم میشه یک 400-500 نفر بوده باشده.
خیلی حتمی سی آسیب.
قربانتان، خوش آرام باشید.
تشکر.
بازار خوش داشته باشید.
سلامت باشید.
بخیر باشید. بیا که بریم پیشتر. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ ساعتون خوب است؟ ساعتمند هستی ان شاء الله؟
شکر از فضل خدا.
قربانتان، از خودتان از مال دیگه؟
نه مال یک کسی دیگه است، ما کیروکاش هستیم.
اوه کجاست همین نفراش؟ کجاست
نفراش؟ پیش هستن.
خب پیش رفتن که جای بگیرن.
جای بگیرن. آه
نمی رقم است، چون ما وقتی که خبر شدیم گفتن که در این بازار از صبح خیلی وقت میاین و میرن در داخل بازار تا یک جای مناسب. شما میفهمین برای تجارت به کار و بار یک بخش عمده یا یک بخش خیلی اصلیش اونم مکان مشخص میکنه که در کدام قسمت هست. دیگه اونا هم رفتن که جای بگیرن. اسمتون چی است؟
اسم ما نورلا.
نورلا جان از میشکاشم
هستی؟ از میشکاشم هستی.
قربانتون. معمولا در بازار چه چیزا رو میبرین شما؟
اینه بی صابون میبریم، نوشابه میبریم، شیر میبریم. این همی چیزا.
یعنی اینجا برنج هم هست؟
آه برنج هم هست.
آب انار است، جوس است، یم جوس است، این آب وطنی خود ما و شما است، این کیک است، این چی از این؟ این
هم کیک است.
این هم کیک است. خب این انرژی هم هست، این اینجا نوشابه هم هست. خلاص اگه هر چیز وطن رو نمو طرف و فروش میرسد.
میرسد بله.
قربانتان. خوش آرام باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. خوب است بیادر؟ صد خوب است؟ چه خوب گلای آوردین و خدا این دل آدم نمیشه که اون طرف افغانستان برن. از خودت هست یا خودت هم؟ از کسی دیگه هست؟ اسم چیست بیادرم؟
تاوید الله.
تاوید جان خودت هم از مشکاشم هستی؟
از مشکاشم هستی.
این گلا از مشکاشم هست یا از دیگه؟
از تخار.
از تخار. گلا عین از تخار آمده میره به تاجیکستان. نامای گلا را میفهمی خودت؟
نه.
هم تجارش باید پیدا کنیم.
تجارش رو رفتیم.
ایجه دیگه کلان کسای کسی می کراچی از شما از دیگه بارش رو میبرین. خود صاحب بار دیگه کلش دو داخل رفتن است.
رفته
است. اینجا هم یک چالاکی کده میرن میبینین. خودشون از قبل میرن بارشون از دیگه میرسد. اینجا دیگه شما هم در نوبت هستین. میباشن میباشن. چند بجه صبح که آنه میرین؟
چهار بجه.
از چهار صبح؟ ما در چهار بجه صبح اومدیم.
چهار بجه صبح.
از چهار صبح تا باله. موفق باشی. برو که از لین پس نمونی.
برنامه سفر و چکر را از نشرات رادیو دری می شنوید و ما عازم یک بازارچه مرزی در مرز افغانستان و تاجیکستان شده ایم. ما از بدخشان افغانستان سفر خود را به سمت این بازار شروع می کنیم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ایجاد تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم منطقه از برکات بازارچه‌های مرزی است، چون حمل و نقل کالا به بازار با توجه به محدودیت‌های زمانی و مکانی مستلزم مشارکت عوامل بیشتری است. سرمایه‌گذاران هم از دکانداران عادی محلی تا تجار متمول‌تر شامل این بازارها هستند.
کوکو جان شما خوب هستین؟
جور باشین.
صحتمند هستین؟
آروم باشین.
قربانتان. شما هم دیگه طرف بازار روان هستین؟
طرف بازار روان هستم.
چیزی به فروش بردین نبردین؟
من اون بچه هستم.
خب کراچی که اون اونجا هست؟
اون بچه.
چی را دارین در کراچی؟
در کراچی نمی یک در مید و چای دوکان را جمع کردیم، یک در صابون و نمی هم چیز هستم.
طرف فروختم بشه.
فروختم میشم از
اون. فایده چطور است؟
خیلی خوب است. نشه غریبی.
ده یک کلچه صابون چقدر فایده میگیره؟ از اون مردم؟
خوب فایده شو. از اونا باز پولی از دوره میگیریم. باز رو تبادله میکنیم. در اون موبینی پیسه نمیفهمیم که چقدر میمونه چقدر نمیمونه.
مقصد یک غریبی میشه دیگه. سپر میعینی طرف است.
خیلی غلیمت است.
اسمتان چیست که کجا؟
نیازبک.
نیازبک.
بله.
چند سال عمر داری؟
62.
نام خدا، نام خدا، خدا هم عمرتان برکت بده. خیلی شام دیگه دنیمی اشکاشم سفید کردین.
اشکاشم در فیض آباد، مزار.
مسافری زیاد کردین.
زیاد.
اصل جای کجاست؟
همیجاست.
اصل جای اشکاشم است. این بازار چقدر وقت میشه رفت آمد
میکنه؟ خیلی وقت، همیشه میریم.
چی چیزا پیدا میشه بیشتر در داخل بازار؟ افغانای ما کدام چیزا رو میبرن؟ کدام هاش بسیار فروش دارن؟
افغان های ما زیادتر سودا میبرن، از اوش وا میخرن، وا میخرن، وا کم سودا میارن، یکان کلا و یکان چیزای دیقانی کلند و بیل و نی چیزا را
چیزا را میخرن از
اتا؟ از ما میخرن.
از شما میخرن؟
از ما میخرن.
باز شما از اوش چی میخرن؟ یا همه تو دست خالی پس نست؟
نه و چیزی ضرورت باشه میخرن، گفتم کلند و بیل و همی چیزا جو خوبش هست، از اونا خوب میدارم.
قربانتان، خوش آروم باشه. برین بخیر که یک بازار خوب داشته باشه. بخیر باشه، بخیر باشه. اینجا بیشترشان کسایی هست که بار میبرن، کسایی که صاحب بار هست، اینا کلن دیگه در اون بازار رفتن، جایی گرفتن و آماده از اینیست که بخیر اموالشان برسه و خرید و فروششان آغاز بکنه. ما هم دیگه همون تو پیش میریم، تا پل پیش میریم که با هموطنا صحبت داشته باشیم که ببینیم که چی گپا در داخل پل است. اون قسمت هم دیگه تلاشی است، دانه و دانه تلاشی میشه. که مبادا چیز غیر قانونی را او طرف ارسال شود. می‌دونیم که یکی که از اونا هم صحبت میکنه، می‌بینیم که چطور است وضعیتشان.
بازارهای مرزی با رونق قابل توجه در افغانستان نشان از اهمیت این نقاط تجاری و فرهنگی در تبادلات میان کشورهای همسایه است. این بازارها علاوه بر ایجاد فرصتهای تجاری، امکان ملاقات و تبادل فرهنگی بین مردم مختلف را فراهم می کند. در مورد بازارچه در مرزهای دو بدخشان بگوییم که بازار مشهور به شنبه بازار در منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان باعث شده است که شهروندان دو کشور نیازمندی هایشان را از آنجا رفع کنند. افغان ها با عبور از مرز می توانند در این بازار خرید و فروش کنند. شما هم اگر در مناطق مرزی و سرحدی هستید و شناختی از بازارهای مرزیتان دارید، برای ما معلوماتی روان کنید و این پرسش که آیا این بازارها غیر از داد و ستد اقتصادی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی هم دارند یا نه؟ سفر و چکر را میشنوید و حالا با پیشکشی از دنیای موسیقی در خدمت شما هستیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان و همراهان عزیز، کنکاش به مدت 20 دقیقه همین لحظه تقدیمتان میشم.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرد نیروهای اطلاعاتی ایرانی به تازگی به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی از جمله اسناد بسیاری مربوط به طرح‌ها و تأسیسات اتمی این رژیم دست یافت. این در حالی است که سازمان امنیت داخلی شینبت و پلیس رژیم صهیونیستی حدود 3 هفته قبل در بیانیه‌ای فاش کردند 2 جوان از شمال سرزمین‌های اشغالی را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کردند. منابع اطلاعاتی ایران اعلام کردند اگرچه عملیات دستیابی به این اسناد چندی پیش انجام شده، اما حجم بسیار زیاد اسناد و ضرورت انتقال امن همه محموله به داخل ایران موجب شد تا حصول اطمینان از رسیدن همه آنها به اماکن محافظت شده مورد نظر سکوت خبری اعمال شود. فراوانی اسناد در حدی است که صرف بررسی آنها و مشاهده تصاویر و فیلم‌ها زمان قابل توجهی را در بر گرفته است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی اهمیت دستیابی دستگاه اطلاعاتی ایران به اسناد و اطلاعات مهم راهبردی رژیم صهیونیستی، بازتاب‌های رسانه‌ای آن، دستاوردهایش برای جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای رژیم صهیونیستی می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات حجت الاسلام اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه بشنوید.
سربازان گمنام امام زمان جنات اعلی فرجای شریف در وزارت اطلاعات موفق شدند به یک گنجینه اطلاعات راهبردی، عملیاتی و علمی رژیم صهیونیستی دست پیدا کنند و اون با عنایت و لطف الهی و همتی که نیروها به کار بردند به داخل کشور منتقل شد. یک اتفاق بزرگ اطلاعاتیه. اساساً هزاران سند بسیار در مورد اون کلمه کمی است و همون تأکید میکنم یک گنجینه اطلاعاتی بسیار ارزشمند راهبردی، عملیاتی و علمی به دست بچه‌ها و دوستان و عزیزان اطلاعاتی افتاده و به دست آوردن. اسناد کامل هسته‌ای به دست اومده و منتقل شده و اسناد دیگری در رابطه با ارتباط با آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه و اسناد اطلاعاتی که موجب قدرتمندی آفندی کشور میشه در اینا هست. همون قدری که این اسناد مهمه، شیوه های انتقالش هم مهمه. بنابراین ما شیوه های انتقال و این اسناد رو حفاظت میکنیم و همچنان که زمان خورد در اعلامش تا اینکه بشه با امنیت کامل اونها به کشور منتقل بشن، طبیعتا شیوه های انتقال هم محفوظ خواهد ماند و حفاظت خواهد شد. به این زودی ها منتشر نمیشه، ولی اسناد ان شاءالله به زودی منتشر میکنه. یک عملیات گسترده همه جانبه پیچیده ای در این جهت برنامه ریزی شد. ابتدایش با شروع نفوذ و جذب منابع و دسترسی به منابع و افزایش دسترسی منابع بود. این امکان به وجود اومد که امروز به لطف الهی ما شاهد این گنجینه مهم هستیم.
اسماعیل خطیب بود، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. دستیابی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به این اسناد موجی از خرسندی، ستایش و قدردانی را در داخل ایران از طرف طیف‌های مختلف در پی داشت. انتشار اخبار این توفیق بازتاب‌های متفاوتی هم در محافل سیاسی و رسانه‌های جهان داشت. دعوت می‌کنم گزارش همکارم آزاده طاهری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این زمینه بشنوید.
بمب خبری. عملیات اطلاعاتی ایران نتانیاهو را شوکه کرد.
ایران is threatening a major expose. Iran says its intelligence service.
دسترسی ایران به مجموعه ای از اسناد فوق سری هسته‌ای رژیم صهیونیستی سرخط بسیاری از رسانه‌های جهان بود. موفق موفقیتی که بسیاری از رسانه‌ها از آن به عنوان شوک اطلاعاتی نام بردند.
ایران اسناد به دست آمده را گنجینه اطلاعاتی دانسته که با تأسیسات هسته‌ای اسرائیل و همچنین روابطش با غرب مرتبط است. برخی از این اسناد می‌تواند قدرت آفندی ایران را تقویت کند.
شبکه الجزیره با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی ایران این عملیات را عاملی مهم در تغییر مناسبات به نفع تهران دانسته.
این عملیات بسیار مورد توجه واقع شده، به ویژه اینکه با اتکا به منابعی در داخل اسرائیل انجام گرفته. این عملیات در میانه تشدید تنش میان دو طرف انجام گرفته و البته میتواند دست ایران را در تعاملات دیپلماتیک پر کند.
بسیاری از رسانه‌ها هم به تبعات منطقه‌ای این عملیات با توجه به زمان بندی افشای این خبر و حجم اطلاعات به دست آمده پرداختند.
زمان انتشار و حجم اسناد به دست آمده میتواند تبعات مهمی برای منطقه داشته باشد، به ویژه آنکه در میانه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و تلاش‌های اسرائیل برای شکست این مذاکرات انجام گرفته.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم به ابعاد مختلف این عملیات اطلاعاتی مهم در سایه سکوت معنیدار مقامات این رژیم پرداختند. روزنامه یدعوت آهارونت به افزایش نفوذ اطلاعاتی ایران اشاره کرده و هاارتس هم آن را ضربه سنگین به اعتبار رژیم صهیونیستی دانسته.
در سالهای اخیر ماموران اطلاعاتی ایران تلاش برای جذب جاسوسان اسرائیلی را افزایش دادند. دسامبر گذشته نزدیک به 30 نفر در همین ارتباط توسط پلیس اسرائیل دستگیر شدند.
اما شاید یکی از تبعات این عملیات توجه رسانه‌ها به برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی باشد که بدون هیچ نظارت بین‌المللی ادامه دارد.
اسرائیل
ایران با انتشار این اسناد به جهان نشان می‌دهد برخلاف اسرائیل که هرگز به داشتن برنامه هسته‌ای نظامی اعتراف نکرده است، به دنبال برنامه صلح‌آمیز و غیر نظامی است.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرنگار شبکه المیادین در تهران هم گفت دسترسی ایران به اطلاعات حساس رژیم صهیونیستی در زمان کنونی پیامدهای بسیار مهمی در ابعاد مختلف دارد. خبرنگار المیادین مستقر در تهران اظهار کرد اسناد به دست آمده از نظر کمیت و کیفیت نقص امنیتی بزرگی برای رژیم صهیونیستی محسوب می شود.
المنشآت النوویه الاسرائیلیه المهم و اللافت
في جالب توجه در این خبر این است که این عملیات مدت زمانی قبل انجام شده، ولی حجم بالای اسناد و اطلاعات نیازمند زمان زیادی بوده تا رمزگشایی بشه، یعنی اینکه این عملیات از طریق حمله سایبری و الکترونیکی انجام نشده و حجم بالای اطلاعات راهبردی به صورت فیزیکی از سرزمین‌های اشغالی به خارج آن انجام شده و سپس به داخل ایران منتقل شده و اطلاعات بیانگر این هست که این حجم از اطلاعات و اسناد به مناطق امن مورد نظر انتقال یافته و حجم اطلاعات به حدی زیاد هست که نیازمند رمزگشایی و زمان زیادی بوده و به وقت بسیار زیادی نیاز داشته و این حمله و نفوذ گسترده اطلاعاتی و ضربه به رژیم صهیونیستی محسوب میشه و کمیت و ماهیت این اطلاعات این رو ثابت میکنه که مرتبط با مراکز مختلف اطلاعاتی و نظامی و جاسوسی رژیم صهیونیستی هست و این بیانگر این هست که ایران توانسته در نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل نفوذ بکنه و چه بسا بیانگر این هست که عناصر فیزیکی و نیروهای نفوذی انسانی هم در این زمینه دخالت داشتند. بدون شک ممکنه در طول روزهای آینده اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتری درباره این پرونده منتشر بشه، ولی بدون شک این عملیات پیام واضحی هست از سوی ایران با انجام این گونه عملیات ها و انتشار این گونه اطلاعات در چنین برهه زمانی مهم.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه اهمیت دستیابی دستگاه اطلاعاتی ایران به اسناد و اطلاعات مهم راهبردی رژیم صهیونیستی با استاب‌های رسانه‌ای و پیامدهای آن برای رژیم صهیونیستی است.